شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در یک شب زمستونی از هر جایی که در آخرین ساعتهای 18 شب بهمن ماه صدای رادیو فردا رو میشنوید، درست چند ثانیه بعد از رادیو پس فردا. و سلام ما از رادیو فردا به شمایی که بیرون از ایران همراهمون شدید. این مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا است، پر از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه بچهای رادیو فردا که برای این برنامه تلاش کردن. همراهمون بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در ادامه خواهیم داشت. رضا جمالی اومده تو استودیو، آماده است برای خوندن خبرها. رضا سلام بر تو.
ممنون از سلام، شبت بخیر. شب بخیر شنوندگان محترم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته است که با تمدید ماموریت هیئت ناظران اتحادیه عرب و برگزاری همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید روسیه موافق است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف این موضوع را پس از گفتگو با رئیس جمهوری سوریه در دمشق اعلام کرد. وزیر خارجه روسیه گفت که بشار اسد تعهد عمیق خود را به یافتن راه حلی برای پایان خشونت در سوریه و نیز علاقه‌مندی‌اش برای گفتگو با مخالفانش ابراز داشته است. شهرهای سوریه از 11 ماه پیش شاهد تظاهرات علیه حکومت بشار اسد بوده است. در خبر دیگر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه خبر داد که 11 شهروند ایرانی که هفته گذشته در سوریه روبوده شده بودند به کمک یک کشور دوست آزاد شدند. آقای مهمانپرست در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت که این اقدام گروه‌های ناشناس نمی‌تواند تلاشی برای نشان دادن حقانیت آنها باشد. پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی گفته بود که شهروندان ایرانی با میانجیگری ترکیه آزاد شدند. طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سوال از محمود احمدی نژاد 10 بند دارد که به مواردی از قبیل تسهیلات ارزی برای متروی تهران، ضعف مدیریت اقتصادی و ادعای ایجاد 1,600,000 شغل در کشور، خانه نشینی 11 روزه، عبارت مجلس در رأس امور نیست، تأخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، نامشخص بودن سرنوشت 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور، نحوه عزل منوچهر متکی، اظهار نظر در مورد قانون عفاف و حجاب و همچنین ترویج مکتب ایرانی اشاره دارد. مطابق قوانین ایران، محمود احمدی نژاد پس از دریافت سؤال نمایندگان حد اکثر 1 ماه فرصت دارد تا در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و به سؤالات پاسخ بگوید. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد در 2 ماه گذشته بیش از 65 نفر از ساکنان عرب استان خوزستان در ایران بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر همچنین از مقام‌های ایران خواسته است در مورد خبر کشته شدن 2 نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات تحقیق شود. و خبر آخر این که وزیران جناح سنی مذهب ائتلاف العراقی به تحریم 2 ماهه خود پایان می‌دهند و در جلسه روز سه‌شنبه کابینه عراق شرکت می‌کنند. این خبر را دملوجی سخنگوی ائتلاف العراقی اعلام کرده است.
مرسی رضا جمالی، یه نفس عمیق بکش، انقدر تند خوندی خبرها رو، بخاطر اینکه وقت زیادی نداشتی که
دقیقاً
با الان به استراحت کنی. مرسی، خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شبانگاهی. گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران یکی از محورهای دیدار وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل.
عقیده ایشون این هستش که اسرائیل نباید در جلوی جبهه علیه ایران باشه، باید قسمتی از جامعه بین المللی باشه.
آغاز فعالیت سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات فوردو و افزایش نگرانی محافل سیاسی.
نظارتی که بر فوردو میشه به مراتب شدیدتر هست از نظارتی که بر نتنز میشه، یعنی تقریبا ماهی 1 بار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بازدید میکنن از فوردو.
یک منبع امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت افرادی در ایران خبر داد که به گفته اون با بی بی سی فارسی همکاری کردند. بی بی سی این موضوع رو تکذیب کرد.
بیرون از ایران الان دولت ایران بیشتر منظورش فشار آوردن به همه ایرانیان و به خصوص روزنامه‌نگارانی که خارج از ایران نسبت به وقایع داخل ایران حساس هستن و خبررسانی میکنن.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر هم میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون امروز سه‌شنبه 18 بهمن ماه با همتای اسرائیلی خودش در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. در این رابطه حسین آریان گفتگو داره با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل ایران در اسرائیل، و نظر اون رو در مورد پیشبینی ناظران درباره این دیدار جویا شده.
بله که راجع به ایران صحبت بکنن، چون مسئله بسیار مهمی هستش، الان مسئله کلیدی هستش در روابط بین آمریکا و اسرائیل، و مخصوصا آقای لیبرمن، چون با آقای لیبرمن راجع به چیز دیگه نمیشه صحبت کرد. به نظر من احتمالش خیلی زیاد هستش که بله راجع به مسئله ایران با آقای لیبرمن صحبت بشه.
نظر کلی آقای لیبرمن تو کابینه اسرائیل چطوره؟ آقای بنیامین نتانیاهو نظرش معلومه، میگه اگر مسئله تحریم‌ها حل نشه باید به طرف گزینه نظامی بدیم. آقای اهود باراک هم به نظر میرسه که به اون مسیر داره میره. آقای لیبرمن چه نظری داره؟ نظرش در مورد برنامه هسته ایران چیه؟
تا اونجایی که گزارش شده و ما در مطبوعات میبینیم، اظهارات آقای لیبرمن اتفاقا به نسبت به آقای نتانیاهو مخصوصا خیلی معتدل‌تر بوده در مورد ایران. اتفاقا من هیچ وقت نشیدم که ایشون تهدید بکنه یا مثلا آقای نتانیاهو بگی که همه گزینه‌ها آماده هستش برای ما. آقای لیبرمن تا اونجایی که ما دیدیم یک راهبرد بسیار ساکتی رو اتخاذ کرده در مورد ایران، و عقیده ایشون به نظر میاد این هستش که اسرائیل نباید در جلوی جبهه علیه ایران باشه، نباید رهبر این جبهه باشه. اسرائیل باید قسمتی از جامعه بین المللی باشه و مسئله و مشکلات و چالش های برنامه هسته ایران رو باید اسرائیل تبدیل بکنه به یک مسئله بین المللی و نه فقط یک مسئله که منحصر به اسرائیل باشه.
جنرال امیر ایشل که به عنوان فرمانده نیروی هوایی اسرائیل انتخاب شده و ایشون میدونیم که گفته ایران هسته‌ای قابل تحمل نیست، آیا ایشون نظرش بیشتر متمایل به گزینه نظامی است و میتونه تغییراتی در کابینه بده و در طرز فکر کابینه؟
تا اونجا که بنده نظرات آقای ایشل رو دیدم در مطبوعات اسرائیل، نظرات ایشون فرقی نمیکنه با کسایی که قبلا در این مقام بودن. معمولا در چند سال اخیر هر دفعه که یک فرمانده جدید نیروی هوایی منتصب میشه، حرف میزنن راجع به این که بله به خاطر ایران هستش و ایران چالش بزرگ اسرائیل هستش و ایران میتونه چالش بزرگ نیروی هوایی اسرائیل باشه، و به نظر من انتصاب ایشون فکر نکنم که بتونه تأثیر چنانی داشته باشه بر تصمیم نهایی آقای نتانیاهو. به نظر من یکی از مهمترین عواملی که میتونه تصمیم نهایی آقای نتانیاهو رو روش اثر داشته باشه آقای باراک اوباما هستش.
از باراک اوباما صحبت کردین. آقای باراک اوباما اخیراً گفته که با همپیمانان آمریکا ما همکاری تنگاتنگی خواهیم داشت تا مسئله هسته‌ای ایران به روش دیپلماتیک حل بشه، و ایشون گفته که فکر نمی کنه که اسرائیل به فکر حمله به ایران باشه در حال حاضر. ولی در مقابل آقای لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به تازگی گفته که به احتمال قوی اسرائیل در بهار امسال به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. این تناقضات شما که در اسرائیل هستین چگونه می‌بینید؟
یعنی این ادامه داستان مبهم تصمیم نهایی اسرائیل در مورد ایران هستش. تمام ابهام، ما نمیدونیم چه خواهد شد. الان یک مسئله هستش که هنوز نهایی نشده. الان برنامه هسته‌ای ایران چالش هایی که داره، مخصوصا تحریمات اخیر علیه اقتصاد ایران، ضرر بسیار مبهمی زدن به اقتصاد دولت آقای خامنه‌ای، و این مسئله هستش که هنوز ادامه داره. و آقای لئون پانتا و آقای نتانیاهو و آقای اوباما و کسای دیگه، مسئولان دیگه در آمریکا و اسرائیل، نظرات خودش رو میدن، ولی به نظر من الان هیچ کسی نمیتونه همین الان تصمیم بگیره یا حتی برای 2 ماه دیگه تصمیم بگیره که چه خواهد شد، چون الان این مسئله هستش که بسیار در حال عوض شدن هستش، و ما باید سعی بکنیم ببینیم مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران چه نتیجه خواهد داشت. اگر دولت ایران و گروه 5 علاوه 1 به یک توافقی برسن بین هر دو طرف، به نظر من این میتونه تمام این مسئله رو در عرض یک شب عوض بکنه.
درباره دیدار و موضوع احتمالی گفتگو وزرای امور خارجه آمریکا و اسرائیل شنیدید. همکارم حسین آریان از رادیو فردا با مهیر جاودانفر صحبت میکرد، کارشناس مسائل ایران در اسرائیل. اما آغاز فعالیت سنتریفیوژهای جدید توی تأسیسات غنی‌سازی فوردو در قم باعث افزایش نگرانی‌های محافل سیاسی غرب شده. خبرگزاری رویترز از قول بعضی از دیپلمات‌ها در وین پایتخت اتریش گزارش داده که اخیراً 348 دستگاه سنتریفیوژ در دو آبشار جدید فعال شدند و کار نصب دو آبشار دیگر هم به پایان رسیده. علی واعظ از کارشناسان اتمی مقیم آمریکا در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی گفته که نگرانی اصلی غربی‌ها غنای 20% در تأسیسات فوردو است.
فوردو در واقع یک مرکز کوچکی است در زیر کوه. ظرفیت این مرکز یکی از مسائل سوال برانگیز هست، برای اینکه با 3000 سنتریفیوژ واقعا نمیشه سوخت کافی برای حتی یک نیروگاه کوچک هسته‌ای رو تامین کرد. ولی ایران بعداً گفت که در واقع هدف فقط از ساخت فوردو این هست که از فناوری سنتریفیوژش در مقابل حمله‌های احتمالی از طرف اسرائیل و یا آمریکا محافظت کنه. این تئوری به وجود آمدن مرکز غنی‌سازی فوردو هست. علت این که الان نگرانی ها داره بیشتر میشه در موردش این هست که الان فوردو به مرحله عملیاتی رسیده. در ماه نوامبر که آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منتشر شد، دو آبشار از 16 آبشاری که ظرفیت این مرکز هست نصب شده بودند که در هر کدام از اونها 174 تا سانتریفیوژ هست، ولی این سانتریفیوژها کار نمی کردند و اورانیوم هم به اونها تزریق نشده بود برای اینکه غنی سازی درشون شروع بشه. ولی الان 4 آبشار وصل شدن و دارن کار میکنن و همین علت هست که نگرانی ها در موردش بیشتر شده.
آقای واعظ، به نظر میرسه که نگرانی ها بیشتر بر سر تولید اورانیوم با غنای 20% در تأسیسات فوردوست.
چون ظرفیت این مرکز خیلی کم هست، استفاده ای که برای سوخت هسته‌ای راکتورهای تولید برق نمیشه واقعا ازش استفاده کرد، ولی برای تولید سوخت 20% اورانیوم غنی شده به میزان 20% برای راکتورهای تحقیقاتی میشه ازش استفاده کرد. در این حال نگرانی اصلی که در غرب وجود داره این هست که اگر از سوخت 20% به عنوان مواد اولیه استفاده بشه و سانتریفیوژهای پیشرفته تری نسل دوم و نسل سوم استفاده بشن، در مدت بسیار کوتاهی هم میشه اورانیوم غنی شده به غنایی که مورد استفاده در سلاح‌های هسته‌ای هست در این مرکز تولید بشه. به عبارت دیگه 3000 سانتریفیوژ از نسل دوم و سوم در صورتی که از اورانیوم 20% استفاده کنن به عنوان مواد اولیه، در فاصله بسیار کوتاهی که بعضی از تخمین‌ها اون رو بین 1 تا 3 ماه حتی قرار میدن، امکان دستیابی ایران به اورانیوم با غنای تسلیحاتی رو فراهم میکنه و این نگرانی اصلی هست. اما نکته ای که به نظر من باید در نظر گرفت و یه مقداری از این هیاهو سالاری که در این مورد پیش اومده کم میکنه این هست که در حال حاضر مرکز فوردو تحت نظارت IAEA هست، آژانس بین‌المللی هست، و نظارتی که بر فوردو میشه به مراتب شدیدتر هست از نظارتی که بر نتنز میشه. یعنی تقریبا میشه گفت که ماهی یک بار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بازدید میکنن از فوردو و دستگاه‌هایی که برای نظارت کار گذاشتن، بعضی از آنها شبانه روز در حال کار کردن هستند. بنابراین تنها در صورتی ایران میتونه از فوردو استفاده کنه برای ساخت سلاح هسته‌ای که بازرسان آژانس رو از ایران اخراج کنه. در غیر این صورت حتی اگر پیشرفته ترین سانتریفیوژ ها هم در فوردو کار بگذاره، کان این که بتونه بدون آگاهی بازرسان در اونجا مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای تولید کنه تقریبا صفر است.
نادر صدیقی از رادیو فردا با علی واعظ صحبت میکرد، کارشناس اتمی مقیم آمریکا. در حالی که گفته میشه طرح مسکوت مانده دو فوریتی مجلس ایران برای قطع صادرات نفت به اروپا در حال پیگیری هست، وزیر خارجه آلمان توی مصاحبه اعلام کرده که برای جبران نفت ایران مذاکرات فشرده‌ای با بعضی از کشورهای صادرکننده نفت در دنیا در جریان هست. شهرام میریان برامون گزارش میده.
گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در تازه ترین گفتگوی خود با روزنامه زربروکنر سایتونگ با بیان این موضوع که در پی اعمال تحریم های تازه نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، اروپاییان بیکار ننشسته و سرگرم یافتن کشورهای جایگزین نفت ایرانند، از دیگر کشورهای وارد کننده نفت ایران هم خواسته است که به تحریم تازه نفتی اتحادیه اروپا احترام بگذارند و خرید نفت از ایران را افزایش ندهند. به باور وزیر خارجه آلمان، هرچه کشورهای بیشتری به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بپیوندند، به همان اندازه اثر بخشی تحریم‌ها بیشتر می‌شود. در پیوند با تهدیدهای ایران در بستن تنگه هرمز در خلیج فارس، گیدو وستوله از دستگاه رهبری ایران خواسته است اوجگیری خطابه‌های از این دست را کنار بگذارد و همزمان یادآور شده که اعمال تحریم‌ها علیه ایران لازم و ضروری است، زیرا مجهز شدن ایران به جنگ‌افزارهای اتمی به گفته وستوله نه تنها امنیت اسرائیل و منطقه، بلکه ساختار امنیتی دنیا را هم به مخاطره می‌اندازد. وزیر خارجه آلمان در پایان گفتگوی خود با روزنامه زربروکنر سایتونگ خطاب به دستگاه رهبری ایران گفته است با به گفتگوهای اصولی و واقعی بر سر حل مسئله اتمی ایران همچنان باز است و در ضمن کلید پایان دادن به تحریم ها هم در دست ایران است. وزیر خارجه آلمان در گفتگوی دیگری با روزنامه آلمانی نوردزه بر ضرورت ادامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران مکس بیشتری کرده و گفته است هدف این بار اتحادیه اروپا خشکاندن منابع مالی برنامه اتمی ایران است. از این رو در بسته تازه تحریمی این اتحادیه دو بخش انرژی و مالی ایران که همانا نفت و بانک مرکزی است جای گرفته. وزیر خارجه آلمان آنگاه به اثر بخشی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران هم اشاره می‌کند و می‌گوید تحریم‌ها مدت هاست که اثر خود را بر جای گذاشته و اکثر مردم ایران حامی و پشتیبان رژیم حاکم در کشورشان نیستند. بسیاری از شهروندان ایرانی به گفته وستوله ضمن آنکه از وضع بد اقتصادی خود مینالند، به خوبی آگاهند که این وخامت اوضاع هم به انزوای جهانی کشورشان ارتباط دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. حدود 12 دقیقه از این برنامه باقی مونده و دو تا گزارش و گفتگو داریم در ادامه. گزارش‌ها از تهران حاکی از وضعیت نامساعد جسمی ابوالفضل قدیانی، یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان اوین هست. آقای قدیانی اولین بار دی ماه سال 88 بازداشت شد و به اتهام توهین به رئیس جمهوری به یک سال زندان محکوم شد. اون حدود 3 ماه پیش هم در دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به رهبری به 3 سال دیگه زندان محکوم شد. زهرا رحیمی همسر آقای قدیانی در مورد وضعیت جسمی او به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میده.
ایشون که خب قلبشون ناراحت هستش، یعنی تو رگاشون 5 تا استنت دارن. ما هیچ دسترسی نداریم که اطلاعی داشته باشیم، اطلاعی بگیریم، بدونیم که مثلا وضعیت ایشون در چه حالی هستش. بیرون که نمیتونیم ما تماس بگیریم، نه از داخل باید تماس بگیرن که تو الان تماس گرفته نشده.
آیا وضعیت قلب آقای قدیانی در گذشته هم وخیم شده بود؟
بله، شهریور ماه بود که ایشون وضعیتشون به خیلی وخیم شده بود. یه رگ اصلیشون 99% گرفته بود که بعد حالا با پیگیری‌های آوردنشون رو بیمارستان و بیمارستان 13 روز بستری بودن، بالون زدن و تو رگشون استنت دیگه ای رو گذاشتن. یعنی با این استنتی که شهری بر ما گذاشته شده 5 تا استنت داخل قلبشون هست. واقعا از نظر جسمی شرایطشون شرایط خوبی نیست، ولی این که الان حالشون چطور شده باشه از دیروز تا حالا که ما ملاقات بودیم تا امروز من خبر ندارم. فقط همین میگم، از طریق سایت‌ها شنیدم که ایشون تو زندان حالشون بد شده، ولی اینکه حالا در چه وضعیتی باشن من نمیدونم واقعا.
تلاش کردین که از طریق مقام‌های زندان یا دادستانی پیگیر وضعیت همسرتون باشین؟
ما متاسفانه الان چیز نیست، الان کسی نیست، از کسی نمیتونیم مثلا اطلاعی بگیریم.
چرا؟
به خاطر اینکه ما تلفن که نمیتونیم ما بزنیم، اونا باید از داخل زندان تلفن بکنن. دسترسی واقعا ما به هیچ کس نداریم، مگر اینکه از داخل زندان مثلا خودشون زنگ بزنن که ما با خبر بشیم. فقط باید به وکیلشون بگیم برن، ایشون تازه از قاضی باید بره نامه بگیره، بعد بره داخل زندان ببینه. ما تا دوشنبه دیگه ازشون بیخبریم در حقیقت.
چه خواسته ای از مقام‌های قوه قضاییه در ارتباط با آقای قدیانی دارین؟
خواستم اینه که به قانون عمل کنن. همین، بالاخره اینا الان غیر قانونی، الان آقای قدیانی واقعا غیر قانونی زندان هستن، چون که حکمی هم که تازه داده شده تجدید نظر جوابش نیومده و قاضی هم وثیقه‌ای که به اصطلاح گفته بودن، وثیقه رو ما گفتیم بهشون که ما آمادگی گذاشتن وثیقه داریم و ایشون به خلاف گفتن که اینا عیز در تودیه وثیقه دارن به خاطر اینکه ایشون رو نگه دارن. ما فقط میخوام قانون عمل بشه. اینا که بیگناه توی زندان هستن، همشون بیگناه توی زندان هستن، حداقل حقوق اولیه‌شون رعایت بشه. الان من خانواده نگران هستم، این خبری که شنیدم ایشون حالشون توی زندان بعد هستش، نگرانم. هیچ دسترسی ندارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم.
اشاره کردین که با آزادی همسرتون مخالفت شده، دلیل این مخالفت چی بوده؟
علتشو که ذکر نمیکنن اونا، ولی همین که برای دفاعی ایشون، یعنی محکومیت جدیدی که بهشون دادن برای دفاعی ایشون بوده و مصاحبه‌ای که کردن که ایشون در حد 9-9 باید آزاد میشدن ولی آزاد نکردن. 6-10 حکم جدیدی که بدویه، حکم بدوی هستش، به وکیلشون گفتن، ولی حکم تجدید نظر رو هنوز نگفتن. پس بنابراین ایشون اصلا نباید توی زندان میموندن این مدت. ما نمیدونیم واقعا چرا مخالفت میشه باهاشون.
درباره وضعیت جسمی ابوالفضل قدیانی شنیدید. یکی از زندانیان سیاسی در اوین، بهروز کارونی، با همسر آقای قدیانی صحبت میکرد، زهرا رحیمی. یک منبع آگاه امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه از بازداشت افرادی در ایران خبر داده که به گفته اون با شبکه خبری بی بی سی فارسی همکاری کردند. رویا کریمی مجد.
هنوز جز یک منبع آگاه که نامش فاش نشده است، کسی در مورد بازداشت افرادی که به گفته این منبع آگاه با بی بی سی فارسی همکاری می‌کردند اظهار نظر نکرده است. این منبع آگاه بدون ذکر نام و تعداد افراد بازداشت شده، جرایم آنها را ضد امنیتی خوانده و به خبرگزاری مهر گفته است اتهامات افراد دستگیر شده فعالیت رسانه‌ای نبوده و بسیاری از اقدامات ایشان تحت عناوین مجرمانه صورت گرفته است. در پاسخ به این سخنان، یک سخنگوی بی بی سی نیز گفته است که چنین گزارش‌هایی بیانیه‌های اخیر این سازمان خبری را درباره فشار حکومت ایران به کارکنان بی بی سی فارسی تایید می‌کند. بی بی سی می‌گوید این نوع گزارش‌ها باید مایه نگرانی عمیق همه کسانی باشد که به وجود رسانه آزاد و مستقل اعتقاد دارند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، فشار بر خانواده‌های کارمندان بی بی سی فارسی در ایران را در امتداد انسداد رسانه‌ای در ایران می‌داند و می‌گوید
بله، مهم‌تر برای دولت ایران این هست که بتونه هر گونه پوشش رسانه‌ای درباره ایران رو در سطح جهانی متوقف بکنه، چون تونسته در داخل از طریق به زندان انداختن یا تحت فشار گذاشتن روزنامه‌نگاران یا بستن و اعمال نفوذ در درون رسانه‌ها این رو تا حدی کنترل بکنه رسانه‌ها رو. ولی بیرون از ایران، الان دولت ایران بیشتر منظورش به نظر من فشار آوردن به همه ایرانیان و به خصوص روزنامه‌نگارانی که خارج از ایران نسبت به وقایع خیلی ایران حساس هستن و خبر رسانی میکنند. و البته نمیشه نادیده گرفت که بی بی سی و بی بی سی فارسی که رسانه‌هایی که در درون ایران شنونده داره، بیننده داره، مخاطب داره و طبیعتاً فکر میکنه دولت ایران که میتونه از طریق فشار آوردن به بی بی سی فشار بیاره به دولت بریتانیا برای تعدیل سیاست‌های خودش در مورد ایران.
در حالی که سخنگوی بی بی سی در بیانیه روز دوشنبه خود بار دیگر تاکید کرده که بخش فارسی این سازمان هیچ نماینده‌ای در ایران ندارد و هیچ شخصی در ایران برای بی بی سی فارسی کار نمی کند، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه گفت در مورد رسانه‌های غربی به خصوص بی بی سی که سابقه بسیار بدی را در عملکرد خود در رابطه با ملت ما دارد، طبیعی است که نباید انتظار داشته باشند همه تسهیلات برای اقداماتشان فراهم شود. علی اصغر رمضان‌پور این سخنان آقای مهمان پرست را ناشی از درک نادرست جمهوری اسلامی از عملکرد رسانه‌های جهان می‌داند.
واقعیت اینه که دست دولت در اینجا برای کنترل رسانه‌ها بسیار بسته‌تره به نسبت آن چیزی که در ایران هست و اگر دولت بریتانیا بخواد هر گونه سیاست کنترلی یا سانسور یا مثلا دستکاری رو در خبرها انتظار داشته باشه از بی بی سی، نه تنها نهادهای حامی حقوق بشر و آزادی بیان در بریتانیا با دولت بریتانیا درگیر خواهند شد، بلکه خود بی بی سی و کارکنان بی بی سی هم این چنین چیزی رو نمیپذیرن. من فکر میکنم که دولت ایران یک انتظار نشدنی از دولت بریتانیا داره و البته تا حدی هم خودش این رو میدونه، بیشتر این بهانه رو برای تبلیغات داخلی خودش به نظر من مطرح میکنه و صرفا برای دادن یک پاسخ رسمی هست به اعتراضی که در حال حاضر در کل جهان داره نسبت به رفتار ایران در قبال رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی صورت می‌گیره.
صادق صبا مدیر بی بی سی فارسی روز 13 بهمن ماه از بازداشت نزدیکان کارکنان بی بی سی در ایران، تحت فشار قرار دادن آنها و همچنین در یک مورد بازجویی اینترنتی یکی از اعضای بی بی سی فارسی خبر داده بود. مارک تامسون مدیر کل بی بی سی نیز ضمن محکوم کردن فشارهای اخیر جمهوری اسلامی علیه کارمندان بی بی سی گفته بود در ماه اخیر شماری از نزدیکان اعضای بی بی سی فارسی توسط مقام‌های ایران بازداشت شدند و به آنها گفته شده است تا اقوام خود در بی بی سی را ترغیب کنند تا به کار در این مجموعه خاتمه دهند یا با مقام‌های اطلاعاتی ایران همکاری کنند. آقای رمضان‌پور که خود سابقه همکاری با بی بی سی فارسی را دارد، این گونه فشار وارد آوردن و خبرنگاران را کاملا بی‌تأثیر می‌داند.
رفتاری که دولت ایران داره انجام میده یک رفتار بسیار غیر انسانی است. کسانی رو مورد فشار قرار میده که در واقع مسئول سیاست‌های بی بی سی نیستند. دولت ایران به جای اینکه بی بی سی رو تنبیه میکنه، داره ایرانیانی رو که به طور قانونی از ایران خارج شدن، به طور قانونی در اینجا دارن کار میکنن، اذیت میکنه و این یک توهمه که در درون ایران منتشر میکنه که داره بی بی سی رو آزار میده. فکر میکنم که این سیاست غیر انسانی کاملا به ضرر دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های رسانه‌ای دولتی ایران تمام خواهد شد و به بی‌اعتباری اونها در دنیا بیشتر دامن خواهد.
تا کنون دولت بریتانیا، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدیم و باز هم درباره زندانیان سیاسی بشنویم توی برنامه ثابت ملاقات با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
حتی نامه جمعی از فرماندهان و حاضران در 8 سال جنگ ایران و عراق که در آن خواستار آزادی این همرزمشان شده بودند هم افاقه نکرد. آنها او را نمادی از جوانان نسل انقلاب خوانده بودند که در عرصه جنگ سازندگی و اصلاحات فعال بوده و به گفته آنها هر جا که لازم بوده صحنه را خالی نکرده است. حسین زرینی از شرکت جستگان در نبرد 8 ساله ایران و عراق است. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ستاد میرحسین موسوی فعال شد و به عضویت در ستاد ایثارگران این نامزد انتخابات درآمد. عمویش میگوید روزی در خرداد ماه سال 88 شماره ناشناس با او تماس گرفته و گفته برادرزادهش در زندان اوین است و او باید برای گرفتن وسایل شخصی او به زندان مراجعه کند. پس از آن بود که خانواده حسین زرینی پیگیر وضعیت او شدند، وضعیتی که برادرش نگران آن است، چرا که حسین زرینی به بیماری سر مبتلا است. حسین زرینی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در دادگاه بدوی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. با اینکه این عضو ستاد ایثارگران میرحسین موسوی به بیماری سر مبتلا است و بارها در زندان دچار حمله‌های شدید عصبی شده است، اما تاکنون نتوانسته از مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری‌هایش استفاده کند. همبندی‌های حسین زرینی در بند 350 زندان اوین نقل می‌کنند که گاهی حمله‌های عصبی او چنان شدید است که کار به انتقالش به بیمارستان می‌کشد. به نوشته برخی سایت‌های خبری، در یکی از حمله‌های شدید عصبی که مسئولان زندان مجبور شدند آقای زرینی را به بیمارستان خارج از زندان منتقل کنند، قادر نبوده روی پا بایستد. حتی پس از بازگشت از بیمارستان، حسین توان شناسایی همسلولی‌هایش در بند 350 اوین را نداشته. عموی این زندانی سیاسی عقیدتی میگوید حسین در سالهای جنگ ایران و عراق شیمیایی شده و حمله‌های عصبی امروز او ناشی از عوارض موج گرفتگی در سالهای جنگ است. فرماندهان و همرزمانش در نامه خود ضمن درخواست آزادی و دلجویی از حسین زرینی تأکید کرده بودند که او ایثارگری است که تمام دغدغه‌اش ایران بود و همکنون در همین کشور و به خاطر همین کشور در بند است.
بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید با آرش حسنیا. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران همچنان همراه ما بمونید.